بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره اقسام تناسخ را، یعنی دو قسم تناسخ را که تناسخ نزولی و تناسخ صعودی باشه، در اینجا بیان می‌فرمایند و باز اختلافی که بین قائلین به تناسخ نزولی هست اونم بیان می‌فرمایند تا بعد از بیان اقسام تناسخ و اشاره به مذاهب و عقاید و اختلافاتی که اینها دارن اصحاب تناسخ، حجج و براهینی که دلالت میکنه بر ابطال بر بطلان تناسخ و ابطال میکنه تناسخ رو، اونها رو ذکر بفرمایند. حالا برای اینکه هم این اقسام و این اختلافاتی که ایشون مطرح می‌فرمایند روشن بشه و هم زوایای گوناگونی که در عبارت ایشون هست، ما در 6 مطلب هم توضیح همین اقسام و اختلافات رو و هم مطالبی که در لابلای عبارت مربوطه احتیاج به توضیح داره، همه اینها رو در ضمن 6 مطلب عرض می‌کنیم و بعدم سراغ تطبیق عبارت می‌ریم. اما مطلب اول، مشرقیین که قائل به تناسخ نزولی هستند، یعنی معتقدند که اول نفس انسانی پیدا میشه و بعد از مفارقت از بدن انسان منتقل به بدن حیوان میشه، باز بعد از او منتقل میشه به بدن نبات، جسم نبات، که این میشه تناسخ نزولی. مشرقیین که قائل به تناسخ نزولی هستند، اینها غیر از اشراقیین هستند. اینا نباید اشتباه بشن با اشراقیین. این مشرقیین حکمای بابل، عراق قدیم، حکمای بابل و حکمای فارس، حکمای قدیم ایران، مراد اینها هستند، نه اشراقیین. اشراقیین قائل به تناسخ نیستند، اما این مشرقیین که حکمای بابل و فارس باشند، اینها قائل به تناسخ نزولی هستند، به همین صورتی که عرض کردم که اول نفس انسان، یعنی نفس با بدن انسان موجود میشه و متحقق میشه و بعد از مفارقت از بدن انسان به بدن حیوان و بعد باز از بدن حیوان به بدن نبات، بعد باز از بدن نبات به جماد، حالا البته با اختلافاتی که باز اصحاب تناسخ نزولی دارن. این مطلب اوله که این مشرقیین که که در عبارت گفته میشه با اشراقیین اشتباه نشه. مطلب دوم این استش که نفس انسان یه مرتبه در باب حرکت جوهری گفته میشه که باب الابواب برای سایر موجودات، یه مرتبه هم در همین تناسخ نزولی گفته میشه که باب الابواب است برای موجودات. اینا باز با هم نباید اشتباه بشه، با هم فرق دارن. یه مرتبه در باب حرکت جوهری، در بحث حرکت جوهری گفته میشه که نفس انسان باب الابواب است برای بقیه موجودات، سایر موجودات. اون باب الابوابی که در اونجا گفته میشه یعنی باب الابواب کمال، یعنی تمام موجودات بر اساس حرکت جوهری، بر پایه حرکت جوهری، از راه حرکت جوهری تمام موجودات از باب الابوابی که انسان باشه به کمال تجرد نائل میشن و میرسن. مثلا بذری که در دل خاک مثلا کاشته میشه تبدیل میشه به گیاه، گیاه خوراک حیوان میشه تبدیل میشه به حیوان، حیوان خوراک انسان میشه تبدیل میشه به انسان. و از راه این باب الابواب کمالی که نفس انسان باشه اینها به کمال تجرد میرسن. یعنی همه موجودات که خب معروف است که مرحوم متأله سبزواری در اون باغی که در سبزوار داشتن که در اونجا تدریس میکردن، الان هم مدفنشون و مقبرشون در همون باغ هست، مثلا با شاگردانشون انگور مثلا میخوردن در اون باغ، مرحوم حاجی این انگورای پوسیده رو مثلا خراب شده رو میخورده و میفرموده که میخوام اینها هم از راه وجود من به کمال برسن. این باب الابوابیست که در بحث حرکت جوهری مطرح میشه. اما در این تناسخ نزولی باب الابواب که گفته میشه نسبت به نفس انسان، یعنی نفس انسان باب الابواب خوانده میشه برای سایر موجودات، این یعنی باب الابواب حیات بقیه موجودات. اونجا کمال بود، اینجا حیاته. یعنی تا نفس انسانی پیدا نشه نفس حیوانی و نباتی پیدا نمیشه. اول باید نفس ناطقه، نفس انسانی که در اصطلاح شیخ الاشراق نور اسفهبود یا اسفهبود بهش گفته میشه، این اول باید به سیسیه انسانی که باز در اصطلاح حکمت الاشراق سیسیه به بدن اطلاق میشه که جمعش هم سیاسی هست که در سوره مبارکه احزاب سیاسی هم آمده. سیسیه یعنی دج، یعنی قلعه، که در حکمت الاشراق در اصطلاح شیخ الاشراق همین بدن انسانه. اول باید نفس انسانی به بدن انسان تعلق بگیره، بعد طبق این تناسخ نزولی از بدن انسان مفارقت بکنه، به بدن حیوان تعلق بگیره و حیوان حیات پیدا بکنه. یعنی بعد از حیات انسان حیوان حیات پیدا بکنه، دوباره باز نفس اون حیوان از بدن حیوان جدا بشه، به جسم نبات، به بدن نبات تعلق بگیره، نفس نباتی حاصل بشه، نبات حیات پیدا بکنه. اینجوری نفس انسان میشه باب الابواب حیات برای بقیه موجودات. اما اون باب الابوابی که در باب حرکت جوهری و در بحث حرکت جوهری گفته میشه، اون باب الابواب کمال سایر موجوداته که بقیه موجودات از راه نفس انسان به واسطه حرکت جوهری، از طریق حرکت جوهری به کمال تجرد نائل میشن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، یک نظریه رو شیخ الاشراق وارد فلسفه اسلامی کرده که این نظریه، نظریه وارداتیه در فلسفه، از جای دیگه وارد فلسفه اسلامی شده، و اون قول به ادوار و اکواره. این قول به ادوار و اکوار، این رو حکمای قدیم ایران، بابل قدیم، عراق قدیم، حکمای قدیم هند و مصر و یونان، اینا بهش قائل بودن. بعدن توسط شیخ الاشراق وارد فلسفه اسلامی شده. شیخ الاشراق این قول به ادوار و اکوار را، نظریه ادوار و اکوار رو داخل کرده و وارد کرده در فلسفه اسلامی، و اون اینه که هر دوره و کوره، هر دوره که حالا در مدتش هم بحثه که اندازه این دوره چقدره، هر دوره‌ای که تمام میشه و دوره جدید که شروع میشه، در دوره جدید شبیه و نظیر موجودات دوره قبلی تکرار میشن، نه عینشون و خودشون، نظیرشون، شبیهشون اعاده میشن، تکرار میشن، و این رو بهش میگن قول به ادوار و اکبار. مرحوم متعلق سبزواری در منظومه حکمت با این بیت این نظریه رو نقل فرمودن: قیل نفوس الفلک دواری نقوشه ها واجبت و تکراری، که قائل این قیله هم شیخ الاشراق هست. دلیل این نظریه ادوار و اکوار هم حالا به طور خلاصه اینه که اینها موجودات زمینی رو، حادثات ارضی رو، حوادث زمینی رو از لوازم حرکات افلاک و ادراکاتی که افلاک نسبت به حرکات خودشون دارن، چون برای افلاک هم ادراک قائل بودن، شعور قائل بودن، همونطور که ما حرکت خودمون رو تصور میکنیم و بعدن حرکت از ما صادر میشه، افلاک هم اینجوری هم. موجودات زمینی رو لوازم حرکات افلاک و ادراکاتی که افلاک نسبت به حرکات خودشون دارن میدونستن. یعنی حرکت فلک مخصص حدوث استعداد هست برای ماده زمینی تا اینکه یک صورت جدید به اون ماده افاضه بشه. زید در این لحظه متولد میشه. خب چرا در این لحظه؟ چرا قبلش متولد نشد؟ چرا بعدش متولد نمیشه؟ برای مبادی عالیه و مبدأ اعلا جل جلالو که تفاوتی نمی کنه که زید در این لحظه متولد بشه یا در لحظه قبل یا در لحظه بعد، چون نسبت موجودات مجرده به همه زمانها و همه مکانها مساویه. چی شد که زید سر این لحظه متولد شد؟ اینا اینجوری می گفتن علتش اینه که فلک گردید و گردید، چرخید و چرخید، خورشید طلوع و غروب کرد، گشت، شب شد، روز آمد، تا تا این که یک استعداد خاصی در این لحظه در ماده زمین پیدا شد که به واسطه حدوث اون استعداد خاص این صورت زید به ماده زمین از عالم غیب افاضه شد و عنایت شد. خب پس بنابراین موجودات زمینی از لوازم حرکات افلاکن. خب حرکت فلک هم که حرکت وضعی دوریه، فلک با چرخیدن به دور خودش وضعش تغییر میکنه، که همین اوضاع فلک هم مخصص استعداد میشن برای مخصص حدوث استعداد میشن برای ماده زمینی، همین اوضاع گوناگونی که فلک با حرکت به دور خودش پیدا میکنه. خب این حرکت فلک حرکت دوریه، یعنی مثلا یک بار این دایره پیرامون خودش رو این 360 درجه رو که چرخید دوباره باز همون راه رو دوباره باز حرکت میکنه، یعنی این سیر بعدی هم مثل سیر قبلی است. خب چون حرکت فلک اعاده میشه از یک سو، از اون سو هم که گفتیم موجودات زمینی حوادث زمینی از لوازم حرکات افلاکن، پس بنابراین نتیجه این میشه که در هر دور جدیدی شبیه و نظیر موجودات دوره قبلی اعاده میشن و تکرار میشن. خب این قول به ادوار و اکوار هست. حالا دیگه اختلافه که مدت این دوره چقدره، هر کسی چیزی گفته. صدر المتعلهین گرچه این قول رو قبول ندارن، اما در این حال مدت هر دوره رو، قول به ادوار و اکوار رو قبول ندارن، اما مدت دوره رو عام الهی میدونن، یعنی سال الهی، که عام الهی ایامش ایام ربوبی است، که هر یوم ربوبی هم 1000 سال طبیعی است، چون ان یوما عند ربک که 1000 سنه مما تعدون، لذا عام الهی میشه 360,000 سال، یعنی مدت دوره رو صدر المتعلهین 360,000 سال میدونه. مرحوم حاجی سبزواری ایشون هم گرچه قول به ادوار و اکوار رو قبول ندارن و مردود میدونن، لذا با قیله هم نقل میکنن این قول را و این نظر را، اما مدت دوره رو میفرمان به نظر من مدت دوره فلک ثوابته، یعنی فلک البروج فلک هشتم که 25,200 سال، یعنی مدت هر دوره 25,200 ساله. علامه شیرازی شارح حکمت الاشراق در شرح حکمت الاشراق نقل میکنه از بعضی که مدت دوره 36,425 ساله. بعضی ها هم مثل قیصری در مقدمه شرح فسوس و بابا طاهر در دو بیتی های خودش مدت دوره رو 1000 سال می دونند. در فصل دوم از فصول 12 گانه مقدمه قیصری بر شرح فسوس الحکم که در اسما و صفات هست، در اونجا قیصری مدت دوره رو 1000 سال میدونه. بابا طاهر هم در یکی از دو بیتی های خودش میگوید که به هر الفی الف قدی براید، الف قدم که در الف آمد استم، من آن نقطه که بر حرف آمد استم، یا من آن بحرم که در ظرف آمدستم و یا نقطه که بر حرف آمدستم، به هر الفی الف قدی براید، الف قدم که در الف آمدستم. اینا حالا مدت این دوره. مرحوم آیت الله مطهری ایشون در کتاب ده گفتار خودشون یه مقاله‌ای دارن به نام احیای فکر دینی. در مقاله احیای فکر دینی که در کتاب ده گفتار ایشون سابقا چاپ شده بود، ایشون این نظریه رو به شدت رد میکنن، یعنی همین قول به ادوار و اکوار رو، و میفرماین که این حدیثی که ان الله یبعث لهذه الامه علی رأس کل 100 سنه من یجدد لها دینه، یه حدیث اینجوری هم نقل شده که خداوند سر هر قرنی، سر هر 100 سالی یک مجدد دین مبعوث میکنه. ایشون در اون مقاله میفرماین که این حدیث از وزا و کذاب معروف ابو هریره، این حدیث رو ایشون صحیح نمیدونن، و بعدم انتقاد میکنن از کسانی که آمدن بر اساس این حدیث آمدن تطبیق کردن اون مجدد رو، گفتن که اون مجدد در سده اول، در قرن اول امام باقر علیه السلام، در قرن دوم امام رضا علیه السلام هستن، و همینجور آمدن تا میرسه به خواجه نصیرالدین طوسی. یا بعضی ها آمدن بر حکام و سلاطین تطبیق کردن، ایشون از اینها انتقاد میکنن. اینم نظریه ادوار و اکوار که مطلب سوم. مطلب چهارم، یکی از کسانی که به این تناسخ نزولی قائله یوزاسف تناسخی هست که این یه حکیم هندیه. این یوزاسف قائل به همین تناسخ نزولیه مثل مشرقیین. ایشون که یک حکیم هندی بوده، کسی بوده که طوفان نوح رو پیشبینی کرده بوده، پیشبینی طوفان نوح رو کرده بوده و قومش رو هم نسبت به این طوفان تحذیر کرده بوده. شارح حکمت الاشراق اونطوری که مرحوم حاجی سبزواری در تعلیقه در حاشیه ذکر فرمودن، گفته که ایشون سن عالم رو استخراج کرده بوده که همون 360,000 سال که عرض کردم مثل صدر المتعلهین هم مدت دوره رو عام الهی میدونن 360,000 سال، یعنی حالا این دوره ای که مثلا ماها درش هستیم 360,000 سال استخراج کرده بوده و پیشبینی کرده بوده که در نصف این دوره، در همون زمانی که واقعه طوفان نوح رخ داده، طوفان نوح رو پیشبینی کرده که اتفاق میفته، و گفتن که یوزاسف دین سابعیه رو که ستاره پرستی باشه برای تهمورس ملک، برای پادشاهی که تهمورس باشه، که تهمورس رو بهش لقب دیوبند دادن که کنایه از غلبه‌ای که مثلا بر دیوان و اینها داشته، دیوبند بهش میگفتن، که در شاهنامه پسر هوشنگ این طهمورث پادشاه معرفی شده که بعد از او هم فرزندش جمشید به پادشاهی رسیده. گفتن که همین یوزاسوف دین سابعیه و ستاره پرستی رو برای طهمورث ملک تشریع کرده و اختراع کرده. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. و مطلب پنجم راجع به اخوان الصفا و خلان الوفا. مطلب پنجمم راجع به ایناست که اینا یه رسائلی دارن، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا. اینا چند تا حکیم گمنام بودن، چند نفر حکیم گمنام بودن که اینا مجموعه مقالاتی دارن، تعداد مقالاتشون هم به عدد نمازهای واجب و مستحب یومیه هست. در اول هر فصلی هم یه دعایی میکنن. این چند حکیم گمنام که اخوان الصفا و خلان الوفا باشن، اینا خب رسائلی هم دارن قائل به همین تناسخ نزولی هستن. عرض کردم که کسانی که قائل به تناسخ نزولیان، اینها باز اختلافاتی دارن. اختلافاتشون از این قراره که حالا به این مناسبت ذکر اینها به میان میاد. اختلافاتشون از این قراره که در تناسخ نزولی بعضی قائلن که نفس انسان بعد از مفارقت از بدن خودش به بدن یک انسان دیگه ای تعلق میگیره فقط، منتها حالا یه انسان پایین تر، به بدن یک انسان دیگری. یه گروه اینجوری میگن. بعضی ها قائلن که فقط به بدن حیوان تعلق میگیره. پس گروه اول اونایی هن که میگن فقط به بدن انسان، گروه دوم اونایی هن که میگن فقط به بدن حیوان، گروه سوم اونایی هن که میگن به بدن نبات هم تعلق میگیره، و گروه چهارم که همین اخوان الصفا باشن میگن به جماد هم تعلق میگیره، که به این مناسبت ذکر اینها به میان میاد. اینا هم باز اختلافاتیه که بین اصحاب تناسخ نزولی است و کسانی که قائل به تناسخ نزولی هستن. اینم مطلب پنجم بود که تمام شد. و مطلب ششم که آخرین مطلبه راجع به تناسخ صعودی است. قائلین به تناسخ صعودی اینا اینجوری میگن، میگن که اول از همه در میان نفوس نفس نبات تحقق پیدا میکنه و موجود میشه، ایجاد میشه. بعد این نفس نباتی مراتب مختلفی رو که نبات داره، از مرتبه نازل به مرتبه اعلا، همه این مراتب رو طی میکنه. یعنی مثلا از اون جسم نبات نازل جدا میشه، اون نبات مثلا خشک میشه به یک نبات مرتبه بالاتر، همینطور تا برسه به بالاترین مرتبه نبات، بعد باز به پایینترین مرتبه حیوان تعلق میگیره، باز مراتب حیوان رو طی میکنه تا برسه به مرتبه نفس انسانی. این میشه تناسخ صعودی. اون وقت مراتب نبات بالاترین مرتبه نبات مرتبه نخله، بالاترین مرتبه نبات مرتبه نخله، که یک شباهت هایی هم با انسان داره، با حیوان و انسان یک شباهت های نخل داره. در حدیث و روایت هم وارد شده که اکرمو امتکم النخله، مثلا شباهت هایی که با حیوان و انسان داره اینه که مثلا نخل غرق میشه، یعنی اگر تمام نخل رو تا سرش آب بگیره غرق میشه مثل حیوان و انسان، یا اگر سرش رو بزنن خشک میشه، یا مثلا مذکر و مؤنث داره. اینا شباهت هاییه که نخل با حیوان و انسان داره. بالاترین مرتبه نبات مرتبه نخل. پایین ترین مرتبه حیوان اصداف و خراطین و دود، یعنی کرم، صدفها و خراطین، دود، کرم، اینا پایین ترین مرتبه حیوان. بالاترین مرتبه جماد و پایین‌ترین مرتبه نبات هم جلبک و خزف هست. او بالاترین مرتبه جماده، جلبک و خزف. بالاترین مرتبه نبات نخل هست. پایین ترین مرتبه حیوان هم صدف و کرم هست و بالاترین مرتبه حیوان هم ابل هست. این طبق اون چیزی که در طهارت الاعراق ابن مسکوی گفته، اما رهبر راحل قدس سره در تقریرات اسفارشون میفرماین که بالاترین مرتبه حیوان میمونه، که از مثلا حمار و اینها برتر هست، بالاتر هست. اینا مراتبیه که حالا در تناسخ سعودی نفس طی میکنه تا میرسه به مرتبه نفس انسانی. حالا با توجه به این شش مطلب که میخوایم بریم سراغ تطبیق عبارت، یک نکته رو هم توجه داشته باشید، این رو هم تذکر بدم، و اون اینه که در این دو قسم تناسخ، چه نزولی و چه صعودی، اینجوری نیست که برخلاف اون شرزمه‌ای که دیروز ازشون قولی نقل شد که تمام نفوس همیشه در قید و بند عبدان باشن و همیشه دور بزنن در بین عبدان. مثلا ببینید در همون تناسخ نزولی که مشرقیین یا یوزاسوف تناسخی یا اون اخوان الصفا قائل هستن یا دیگران، میگن که نفوس اینها شش دسته هستن. سه دسته نفوس سعیده، یعنی سه دسته نفوس شقیه، نفوس خوشبخت و بدبخت. سه دسته هر کدام اونهایی که کامل در سعادت و شقاوتن، یا اونهایی که متوسط در سعادت و شقاوتن، یا اونهایی که ناقصن در سعادت و شقاوت. یک کسی 100% سعیده، یک کسی 50%، یک کسی هم مثلا 100% و همینجور در شقاوت. برای 5 دسته از این 6 دسته اینا تناسخ نزولی رو مطرح میکنن. یک دسته رو استثناء میکنن و اون نفوس سعیده کامله، معتقدن که نفوس سعیده کامله اونها بعد از مفارقت از بدن به ملأ اعلا، به ملکوت اعلا، به عالم تجرد نائل میشن و طبق حدیث از یک نعمتهایی بهرمند میشن که نه چشمی اونها رو دیده، نه گوشی اونها رو شنیده و نه بر قلب بشری خطور پیدا کرده. اینجوری نیست که برای همه نفوس این تناسخ رو مطرح بکنن. خلاصه چه قائلین به تناسخ نزولی، چه قائلین به تناسخ صعودی، برخلاف اون عده قلیلی از تناسخیه که دیروز قولشون گذشت و رد شد و ابطال شد، که برای هیچ نفس انسانی هیچ زمانی رهایی از بدن رو قائل نیستن، اینا اینطوری نیستن. تا حالا برسیم به براهین ابطال این تناسخ با این اقسام نزولی و صعودی که داره. خب ایشون فرمودن که و اما ابطال ما ذهب الیه طائفتون اخرى غیرها اولائه فی هازل باب فنحن ذاکروه. اون چه که ما در این فصل بخواییم بحث بکنیم اون قول شرزمه که ردش آسون بود، اون بحث نداره. اون چه ما مخواییم بحث بکنیم اما ابطال اون چی که قائل شدن بهش گروه دیگری غیر از اون شرزمه در باب تناسخ، ما اون رو مخواییم ذکر بکنیم و بحث بکنیم. و هو ضربان آخران، که اونها دو قسم هست. احد و هما ما نسب الی المشرقیین، که این احد و هما تناسخ نزولیست، اون ثانیه ما هم که بعدن میاد تناسخ سعودیست. یکی اون تناسخی که نسبت داده شده به مشرقیین نه اشراقیین، حکمای بابل و فارس. اینجا ما یه آدرس نقل کردیم، راجع شرح حکمت الاشراق مقاله 5 فصل 1 صفحه 476 تا 479. خب حالا اون چه که نسبت داده شده به مشرقیین، ما نسب الی المشرقیین ان اول منزل لنور الاصفه بود از سیسیت الانسانیه، اولین منزل برای نفس بدن انسانه، که اول نفس با بدن انسان موجود میشه. و یسمونها باب الابواب لحیات جمیع الابدان الحیوانیت و نباتیه، و این سیسیه انسانی رو البته با اون نور اسفحبودی که درش پیدا میشه، این رو باب الابواب برای حیات همه بدنهای حیوانات و نباتات میدونن، چون باید از این جدا بشه بعد به بدن حیوان تعلق بگیره، حیوان زنده بشه، باز از او جدا بشه به بدن نبات، یه مثلا درختی سبز بشه در تناسخ نزولی. حالا آدرس دادیم ما، ولی خب این نظر شیخ الاشراق نیست، شیخ الاشراق قبول نداره اینها. و هازا، حالا ایشون هم میفرمان و هازا هو الرأی یوزاسف، یوزاسف تناسخی القائل بالاکوار والادوار. در لغتنامه ده خدا هست که این بوداسپ نه یوزاسف، بوداسپ. حالا یوزاسف ولی معروفه و مشهوره در کتابای فلسفی. این نظر یوزاسف تناسخی است که حکیم هندی بوده که قائل به نظریه ادوار و اکواره، به اضافه، چون شیخ الاشراق هم قائل به ادوار و اکواره، اما به اضافه همین تناسخ، یعنی قائل به ادوار و اکواره که معتقد در هر دوره جدید شبیه و نظیر موجودات دوره قبل تکرار میشه، به اضافه حشر نفوس نفوس به واسطه تعلقشون به حوادث جدیده. البته نه همه نفوس، غیر اون نفوس سعیده کامله، پنج دسته دیگه که اونا در این دوره جدید حشر دوره قبلیشون، یعنی دیگه منکر معاد برای اینها هستن، منکر حشر در مرتبه دیگر برای این پنج دسته نفوس هستن. و الا شیخ الاشراق هم قائل به همین نظریه ادوار و اکباره. و هو الذی حکم بان طوفان نوحیه یقع فی ارضها و حذر بذالک قومه. این حکیم همونی است که حکم کرد که طوفان نوحی، طوفان نوح واقع میشه در عرض اون اکوار و ادوار، چون اکوار و ادوار مال فلکه دیگه، در عالم عناصر، در زمین، در زمین اون ادوار و اکوار. و حذر بذالک قومه، و به همین طوفان هم تحذیر کرد قوم خودش رو. و قیل هو الذی شرع الدین السابعیه لتهمورس الملک، گفته شده که این تشریع کرده دین ستاره پرستی رو برای تهمورس ملک که ملقب به دیوبند است. فقالو، اینها یعنی مشرقیین و یوزاسوف و در ادامه هم عرض می کنم اخوان الصفا اضافه خواهد شد، اینها اینجوری گفتن در این قول به تناسخ نزولی که ان الکاملین من السعدا تتصل نفوسهم بعد المفارقه بالعالم العقلی والملأ الاعلا. اونایی که در سعادت کاملن، اینا نفوسشون بعد از مرگ به عالم عقل و ملکوت، عالم تجرد منتقل میشه، متصل میشه. و تنال من السعاده ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. و اینا به یه سعادتی نائل میشن که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و بر ذهن هیچ بشری هم خطور نکرده، که این اقتباس از حدیث. و اما غیر الکاملین من السعدا، پنج گروه دیگه غیر کسانی که در سعادت کاملن، پنج گروه میشن. دو گروهشون کل متوسطین منهم و ناقصین فی الغایه، مثل متوسطین از سعدا و ناقصین در سعادت، در غایتی که سعادت باشه. ای دو گروه ول اشقیائه علا طبقاتهم، که ما زیرش نوشتیم از سلاسه، و اشقیا هم با طبقات سگانهی که دارن که کامل در شقاوتن یا متوسط یا ناقص. این پنج گروه فتنتقل و نفوسهم من هذا البدن الى تدبیر بدن آخره. اینا تناسخ براشون است، نفسشون از بدنشون جدا میشه، مشغول تدبیر بدن دیگه میشه. حالا ال اختلاف هم فی جهت النقل، با اختلافی که این اصحاب تناسخ نزولی دارن در مسیر نقل، که این مسیر تناسخ کجاست، این نفس جدا میشه به چه بدن دیگه ای؟ چهار گروه میشن. هی سقتصر بعضهم علا تجویز نقل الا تدبیر بدن آخر من النوع الانسانی لا الا غیرهی. بعضیاشون عرض میکنم اکتفا کردن به تجویز تناسخ و نقل به تدبیر بدن دیگری از نوع انسان فقط لا الا غیره، ایه گروه. و بعض رو هم جوز از ذالک ولیکن اشترت ان یکون الا بدن حیوانی. بعضی از اینها نقل رو و تناسخ رو تجویز کردن ولی شرط کردن که فقط به بدن حیوان باشه، ای دو گروه. و بعض هم جوز النقل من البدن الانسانی الى البدن نباتیه ایزن. بعضیا بدن نباتی رو هم اضافه کردن، این سه گروه. و بعض هم الال جماده ایزن، بعض یا جماد رو هم اضافه کردن که گروه چهارم باشن، و الیه میل و اخوان الصفا که به همین چهارمی مایل شدن اخوان الصفا در سعادت قایت نیست، یعنی سعادت چی؟ خیلی خوب، عیب نداره، همون میشه دیگه، همون ناقصه در سعادت، اونا هم بالاخره اهل سعادت هم دیگه. و ثانیه ما مذهب القائلین به نقل من جهت صعود، دومی کسانی هستند که قائل به تناسخ صعودی هستند. فزعموا ان الاولى بقبول الفیض الجدید هو النبات لا غیره، اینا بر این عقیده هستند که اولین چیزی که فیض رو قبول میکنه، فیض جدید رو، یعنی مثلا اولین نفسی که پیدا میشه نفس نباتی است، فیض جدید رو ایجاد میشه نباته، هو النبات لا غیره، فیض وجود رو اولین موجودی که قبول میکنه نباته. و ان المزاج الانسانیه یستد این نفسا اشرفه، مزاج انسان کلاسش بالاتره، یه نفس بالاتر از نفس نباتی میخواد. و هیلتی جاوزت درجات نباتیت و حیوانیه، نفس انسان باید نفسی باشه که عبور کرده باشه از مراتب نبات و مراتب حیوان. فکل نفس انما یفیز و علن نبات، پس هر نفس انسانی اول نبات بوده. فتنتقل فی انواع المتفاوته متفاوتت المراتب، این همینجوری منتقل شده در انواع متفاوت نبات که تفاوتشون هم از نظر مرتبه هست، من الانقص الى الاکمل، از پایین ترین مرتبه نبات که جلبک و خزف هست تا بالاترین مرتبه عرض می کنم که نخل هست، حتی تنتهیه الى المرتبت المتاخمت لعدنا مرتبت من الحیوان کن نخل، تا این که برسه به مرتبه نزدیک به پایین ترین مرتبه حیوان، یعنی بالاترین مرتبه نبات که نخل باشه و شباهت هایی داره با حیوان و انسان. مرحوم حاجی به شدت عصبانی هن از کسانی که این رو متآخم میخونن، در اصولم رایجا میگن زن متآخمه به این، ایشون میفرمان نه این متآخمه نه متآخم، میفرماین من تاخمه که قاربه وزنن و معنن، لا من تاخمه بالمد که تقاربه وزنن فانهو غلطون. ثم ينتقل الى المرتبه الادنى من الحيوان كالدود، بعد به پایین ترین مرتبه حیوان منتقل میشه این نفس که اصداف و خراطین و دود باشه، صدف ها و کرم ها، مترقیتا منها الى الاعلى، همینجوری مراتب حیوان تا بالاترین مرتبه که حالا شتر یا میمون باشه طی میکنه، الالاعلا فالاعلا، حتی تسعده الى رتبت الانسان، تا برسه به رتبه انسان، به مرتبه انسان، متخلصتن الیها من المرتبت المتاخمت لها، خلاصه رهایی پیدا بکنه به مرتبه انسان، برس از اون مرتبه که نزدیک به مرتبه انسانه که ابل یا میمون باشه. بعدشون میفرمان که ولنذکر حججن علا ابطال هازین المذهبین، حالا ما باید شروع بکنیم این تناسخ رو با اقسام و اختلافاتی که داره ابطال بکنیم. حجج دو دسته هست، یک دسته حجج عامه که هر دو قسم تناسخ رو هم نزولی و صعودی ابطال میکنه، یه دسته هم حجج خاصه که مخصوص یه قسمه، مثلا دلیلیه که فقط تناسخ نزولی رو یا فقط تناسخ صعودی رو ابطام میکنه. بعضها عامتون یبطل بعد تناسخ مطلقا، یا یبطل باطل میشه یا یبطل ابطال میشه بعد تناسخ مطلقا. بعضیاش عامه که هر دو قسم نزولی و صعودی هر دو ابطال میشه، و بعضها خاصتون یبطل بها احد الوجهین، یکی از این دو قسم تناسخ نزولی و صعودی رو ابطال میکنه. لیکون الناظر علی بصیرت فی طلب المذهب الحق فی سلوک الاخره، تا اینکه ناظر و متفکر و کسی که این دلیل ها رو میبینه یک بصیرتی پیدا بکنه در طلب عقیده حق فی سلوک الاخره، در راه آخرت، در راه پیمایی آخرت، چون این دیگه مربوط به حشر میشه که آیا حشر در همین دنیاست و با تناسخ، یا این که نه در یک نشأه دیگریست، این حرفا درست نیست، تناسخ باطله، چون تناسخ با معاد فی شقاقن هستن اینا، خلاصه. لذا مرحوم حاجی از تناسخیه که در شرح منظومه در منظومه ذکر به میان میارن نفرین میکنن که خزلهم الله. این نظریه خلاصه مستلزم انکار معاده. تا حالا انشالله ببینیم ادلش یک شنبه انشالله. و صلی الله علیه و آله.